بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. مرحوم شیخ فرمود که زمین بر چهار قسمه. اول زمینی که مواد باشه، اصالتاً مواد. چنین زمینی رو گفتیم که جزء انفال و مال امام علیه السلام. قهرن زمین مواد خرید و فروشش جایز نیست، چون ملک امامه. قسم دوم زمینیه که اصالتا عامر است، احیا شده هست، مثل زمینهایی که مثلا زمینهای مازندران، گیلان، زمینهای اطراف دریاها، یا مثلا زمین هایی که اطراف رودخانه های بزرگ، یا مثلا بیشه ها، اینجور زمین هایی که اصالتا آباد شده هستند. اینجور زمین هایی رو حالا عربیش باید بگویم الامرتو بلا آمرن، زمین هایی که آمر هستند آبادند، بلا آمرن. تو مکاسب مرحوم شیخ فرموده الامرتو بلا مؤمرن، ولی ظاهرا مؤمر درست نباشه، الامرتو بلا آمر. مؤمر به معنی تعمیر کننده، مثلا انما یعمر مساجد الله، اونجا مؤمر گفته می شود، ولی احیا کننده زمینو مؤمر نمیگن، آمر میگویند. پس بهتر اینجوری بگیم زمینی که الامرتو بلا آمرن، زمینی که آباد است بدون آباد کننده. به هر حال زمین هایی که اصالتاً آباد بوده اند و مباد نیستند، دو قول درباره این زمین ها هست. یک قول اینه که بگوییم اینا جزء انفال و مال امام علیه السلام. قهرن کسی مالک اینها نمی شود مگر با اذن امام علیه السلام. احتمال دومم اینه که گفته شود اینها جزء مباحاتند، نه جزء انفال. مثلا ماهی توی دریا، ماهی توی دریا مالیت داره، جزء انفالم نیست، هر کسی که بره صیدش بکنه مالک می شود. یا مثلا مالی رو که مردم از خونشون می گذارن بیرون، جزء زباله ها، مالی رو می گذارن بیرون، این جزء مباحاته، هر کسی این رو برداشت مالک می شود، احتیاج به اذنم نداره. صاحب جواهر در جلد 38 جواهر صفحه 19 اینجا فرموده که و کذا له علیه السلام کل ارض لم یجر علیها ملک مسلم، مال امام است هر زمینی که صاحب نداره. بلا خلاف اجدوه فی، مخالفی تو مسئله نیست. بل قیل انه تفهت به عباراتهم، بعضیا گفتن عبارات همه علما متفقه. و فی تذکرته الاجماع علیه، علامه هم در کتاب تذکره ادعای اجماع کرده که اینها مال امامه، مال امامه یعنی جزء انفاله. نعم فی تحریر و عن غیرهی فرضه فی مواطع ارض الاسلام. بعد یه بحثی مطرح میکنه که این باید زمین مثلا بلاد مسلمان باشه یا زمین کفر، هم همینطوره. حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که صاحب جواهر فرموده که اجماع داریم بر این که چنین زمینی ملک امام است و جزء انفاله. ولی صاحب جواهر تو جلد 16 جواهر صفحه 120 بحثی داره درباره این که چه زمین جزء انفاله و چه جزء انفال نیست. میگوید که سیف البحار، سیف البحار یعنی همین اطراف دریاها، زمینایی که مثل مازندران باشه، این زمین ها مالکیه. لکن الانصاف انه مع ذلک کله لا یخلو من اشکال من حیث ظهور کلمات اکثر الاصحاب فی اختصاص الانفال بالمبات. بفرمود کلمات علما ظاهر است در این که انفال مختص به مباته، زمینی که مبات باشه اون میشه انفال. پس زمین مازندران که زمینیه که مبات نیست، این انفال حساب نمیشه. ببینید تو جلد 38 فرمود که اطراف دریاها و زمینهایی که آبادند انفال هست به ادعای اجماع کرد. خودش در جلد 16 فرموده که اینا جز انفال نیست. من حیث و ظهور کلمات اکثر الاصحاب فی اختصاص الانفال بالمبات و ما کان علیه ید الکفار ثم استولا علیه من دون ان یوجف علیه بخیل ولا رکاب. یا اگر یک زمینی جزء مفتوحت انبتن باشد، اما غیر المبات، اما زمینی که مبات نیست، الذی لم یکن لأحد یدون علی، زمینی که صاحب نداره ولی مباتم نیست، و منه و ما نحنفی، که ما نحنفی هم از همین قسمه، فلا دلالت فی کلامهم علا اندراجهی فی الانفال، دلالتی در کلمات اصحاب، کلمات علما نداریم برای این که این جزء انفال باشه. بل ظاهروهو العدم، بلکه ظاهر کلمات علما اینه که اینا انفال نیست. فیکونو من المباهات الاصلیت هینیزه، پس اینا جزء مباهاتن نه جزء انفال. و تأمل جیدن فإن المسألت غیر محررت فی کلام الاصحاب. البته این مسئله خیلی هم تو کلمات اصحاب بحث نشده. به هر حال صاد جواهر رضوان الله علیه یک جا ادعای اجماع کرده که این زمین جزء انفال و مال امام، یک جایی هم میگوید اصلا کسی از علما این مسئله رو مطرح نکرده و این جزء انفال نیست و ظاهر کلمات اصحابم اینه که انفال نباشه. دو تا دیگه آره. بله. بله حال نمیدونم، یعنی مثلا آیا جواهر رو به همین ترتیب نوشته، یعنی از جلد یک شروع کرده رفته تا آخر، اول آخر رو نوشته، بعد اول رو نوشته، مختلف نوشته، هیچ نمیدونه. ولی به هر حال این دو تا عبارت با هم تناقض داره. یک بار میفرماید جزن فال هست، یک بار میفرماید نیست. یه بار میفرماید اجماع داریم برای این که انفال هست، یه بار میفرماید کسی اصلا این مسئله رو مطرح نکرده. خلاصه این تفاوت تو فرمایشات ساخت جواهر. چی؟ آره دیگه چه اشکال داره؟ مثلا بگوییم که زمینی که احیا است، اما مثلا فرض مثل این بیشه ها یا مثل جنگل، شاید آدم اصلا اینجوری بتونه ادعا کنه، بگیم که اصلا همه جای دنیا این متعارفه که زمین جنگل را یا لب دریا را بگویند ملک دولت و مال مردم نیست. همه الان هم دولت جمهوری اسلامی داره همین کارو میکنه دیگه، داره این زمینای ساحل دریاها رو داره میگیره، میگه مال دولت، مال شخصی کسی حساب نمیشه. الان دارن این کارو میکنن دیگه. یعنی این پذیرفتنی هست که کسی بگه زمینای اطراف دریاها انفاله و ملک عموم، ملک شخص نیست. به هر حال بله، اینا حالا میرسن که آیا ملاک زمین تو انفال زمین خراب ملاکه یا زمین بی صاحب ملاکه؟ این اگر که بی صاحب ملاک باشه یه جوره، اگر خراب باشه طوره. به هر حال از کلمات علما باید بگیم چیزی به دست نمیاد، اما روایات، بعضی از روایات دلالت میکند بر این که چنین زمینی مال امام علیه السلام. حدیث 28 از باب اول، از ابواب انفال و سایل و شیعه جلد 9 صفحه 533. عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لنا الانفال، قلت و من انفال؟ امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرمود انفال مال ماست. عرض کردم که انفال یعنی چی؟ امام فرمود منها المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا. معادن جزء انفال و آجام. بین آجام اولا یه بحثه که این چه صیغه‌ایه آجام. احتمالا آجام اینجوری باشه دا عجمه با همزه نه با عین. عجمه به معنی نی، جمع عجمه میشه عجم، بعد جمع عجم میشود آجام. به عبارت دیگه بگیم که آجام جمع الجمعه، و الا اگر جمع الجمع نباشه از نظر قواعد عربی ظاهرا غلطه، جور در نمیاد. این از جنبه ادبیش. از نظر معنا آجام را نگوییم یعنی نی، بلکه بگوییم نیزار. یه وقت میگن نیه ها جزء انفالند، یه مرتبه میگوییم نیزار جز انفاله. اگر که بگوییم نیزار جز انفاله، اون موقع زمین که توش نی در میاد خود اون زمین را داره میگوید. و مقصود از آجام یعنی نیزارها همین هورها میشه، مثلا هورالعظیم، هورالهویزه، همین هورها را میگن آجام. اگر آجام را معنا کنیم نیزار، اون موقع معنیش اینه زمینی که آباد است جز انفاله. آره بل مفردش نیه ها، اما چون اون جمع بسته نمیشه نیزار به این جهت، اینجور که من گفتم واسه دلیه طباطبایی تو ریاض اینجوری بود. بله آره خب بله نیزار خب خاندی اون زمان اینجوری بوده دیگه، نیزار رو نیرو میشینن مثلا حسیر باش درست میکنن، پرده باش درست میکنن، امثال این چیزا، دوباره نی در میاد، یعنی زمین آبادی حساب میشدی. و کل ارض لا رب لها، باز امام فرماد هر زمینی که صاحب نداره، هر زمینی که صاحب ندارد، اعم از این که مبات باشه و صاحب نداره یا آبادس و صاحب نداره. کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها، هر زمینی هم که صاحبانش ترکش کردن. فهو لنا، پس این حدیث دلالت میکند که زمینی که صاحب نداره مال امامه، یعنی همون جنگل ها و امثال اینا، و همینجور نیزار ها. یه نکته درباره سند این حدیث عرض کنم، این حدیث مال تفسیر عیاشی، قبلنم اینو عرض کرده بودم که تفسیر عیاشی دو تا مشکل داره، یه مشکل اینه که نصفش گم شده، اونی که الان ما داریم نصف کتابه، ثانیانم این که این تفسیر که بهترین تفسیر شیعه بوده، قبلنم گفتم علامه طباطبایی مقدمه بر این کتاب نوشته و نوشته بهترین تفسیر شیعه، یک کسی اومده سند تمام این احادیث رو حذف کرده و لذا این تفسیری که بهترین تفسیر شیعه است احادیثش فعلا همه ضعیف و سنده. اینو برای این عرض کردم که مرحوم آقای طباطبایی، آقا عزیز طباطبایی که یه 7-8 سال قبل مرحوم شد، آقای طباطبایی تو یکی از کتاب‌هاش ایشون می‌فرماید که تفسیر عیاشی کامل تو کردستان ایران وجود داره. ایشون اینو از کجا گفته خدا می‌دونه، ولی ایشون هم واقعا آدم دقیقی بود، خیلی آدم واقعا محققی بود. این حرف آقا عزیز که تو یکی از کتاب‌هاش اینو گفته، یه موقع یه عده از کردستان از همین سنی ها اومده بودن اینجا قوم، یکی از این کرد ها میگفت که تفسیر عیاشی شما تو شهر ما هست. آقا عزیز تو کتابش اونو گفته بود، اینم یک کرد سنی هم یه موقع اینجا قوم اینا گفت، ولی این بنده خدا کی بود، مال کدام شهر کردستان بود نمیدونم. اگر واقعا یا کسی توی کردستان دستی دارد یا مثلا میتونه بگرده، اگر این کتاب پیدا بشه خدمت بسیار بسیار بزرگیه به شیعه، چون گفته کل تفسیرها، یعنی اون نصف تفسیر که گم شده اونجا هست، کل تفسیرها فعلا بی سنده و بی اعتبار، احتمالا اونی که تو کردستان هست با سنده. خلاص اگر یا کسی بتونه اینو پیدا کنه تو کردستان خیلی خدمت کرده. این راجع به این حدیث، ولی فعلا که سندش باید بگوییم مرسل است و ضعیف. حدیث دیگر، حدیث 20 همین باب، علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن فضالة ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار. سند حدیث موثق است. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الانفال، سوال کردم امام علیه السلام را درباره انفال. فقال هي القرى التي قد خربت وان جلا اهلها فهي لله وللرسول و ما كان للملوك فهو للامام. و ما زمینی که اهلش رها کردند و رفتند، این انفال جزء مالهای امام می شود. صف بل مال، مالهایی که مثلا دست پادشاهانه، مالهایی که تو موزه ها می گذارند، اینجور اموال هم مال امامه. و ما کان من الارض الخربت لم یوجب علیه بخیر ولا رکاب، زمین هایی که مفتوحت انوطنه و کل ارض لا رب لها، هر زمینی که لا رب لها، هر زمینی که صاحب نداره، اینم انفال است و مال امامه. پس اینجور احادیث دلالت میکنه بر این که زمینی که صاحب ندارد مال امامه، سبا اون کان این زمین مبات یا اینکه این زمین احیا باشه. یه روایاتی هم داریم که میگوید تمام زمین مال امامه. حالا اونو شاید بعدن یه وقت بحث بکنم که اصلا اون روایاتی که میگه تمام زمین مال امامه اصلا معنیش چیه، به همین معناست یا نه. به هر حال ظاهرش اینه که زمین مال امامه، یعنی چه اینکه مبات باشه چه احیا باشه. بلکه یه روایاتی هم داریم که از اونا استفاده می شود که این زمین های جنگل ها یا لب دریاها، لب شط ها، این زمین مال امام نیست. مثلا مرسله حماد، حماد ابن عیسی، حدیث 4 باب 1 انفال، انه عن ابیه عن حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح، علی ابن ابراهیم از پدرش از حماد از بعض اصحابنا. این حدیثیه که خب قبلا هم گفته بودم دیگه، خیلی حدیث طولانیه، 4-5 صفحه است این حدیث. آدرسش هم معمولا تو پاورقی وسایل شیعه هر جا من دیدم آدرسش رو اشتباه گفته. آدرسش تو اصول کافی جلد اول صفحه 504. این حدیث خیلی طولانیه، یه جملش اینه، بفرماید که و کل ارض میتت لا رب لها و له سواف الملوک، اموالی که تو دست پادشاهانه اونا مال امام علیه السلامه، و یکی هم کل ارض میتت لا رب لها، هر زمین مباتی که لا رب لها، صاحب ندارد. از این حدیث استفاده میشه که زمین اگر مبات بود و صاحب نداره مال امامه. مفهومش اینه که اگر زمینی مبات نبود، آباد بود مثل جنگل، چه صاحب داشته باشه چه نداشته باشه مال امام نیست، بلکه اینا جزء مباحات هست، هر کسی میتونه حیازت بکنه و مالک بشه. نه چون کلو ارزن میتته، کلو ارزن میتته، آره دیگه، حالا این کلمه میته میشه بست، وقتی شد بس بله میته میشه بس، وقتی بسته بس مفهوم داره، مفهومش نیست. زمین مبات بی صاحب للامامه، مفهومش اینه که اگر مبات بود اما صاحب داشت این مال امام نیست، یا اصلا مبات نبود این مال امام نیست. پس الان این حدیث دلالت میکنه بر این که زمینی که آباده مال امام نیست. و اما وجه جمع این روایات، آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجوری جمع کرده، فرموده اولا این حدیث مرسله، مرسله حماد دیگه اصلا اسمشم که روشه، حدیث مرسل که حجت نیست. اون روایاتی که خوندم اون دوتا اونها ملاکه، اونا میفرماید که هر زمینی چه مبات باشد چه آباد باشد هر دو مال امامه. بعد آیت الله خود، ولی خب اونم یه اشکالش اینه، اشکالش اینه که خب اول اون حدیث عیاشی اون که مرسله بود، همونطور که این مرسل است اونم مرسل است، و اما اون حدیث فضاله اونو مرز کردم موثقه، ولی به نظر آیت الله خویی طبق نظر خودشون اون حدیث ضعیفه، بنابراین اگر این ضعیفه اون دوتام ضعیفند. بله توصیق آم میدونه. بله بله ایشون فرمید که حدیث دومی، چون تو تفسیر قمی، تفسیر قمی رو آیت الله خویی جزء توصیقات عامه میداند، این فرمایش ایشون صحیحه ها، تفسیر قمی رو آیت خویی جزء توصیقات عام میداند، بلکه این اشکالش اینه که تفسیر قمی در واقع سه تا کتابه، ما اگر بدونیم یک چیزی مال علی ابن ابراهیم تو تفسیرشه اینو میشه گفت جزء توصیقات عام، اما اگر یک چیزی جزء تفسیر ابل جارود باشه یا جزء تفسیر علی ابن حاتم قزوینی باشه که همه اینا تو این تفسیر اومده، اون موقع دیگه نمیشود تفسیر قمی را جزء توصیقات عامه دونست. تفسیر قمی که واقعا مال قمی باشه اون جزء توصیقات عام، نه اینی که الان موجوده سودشاب شده. ثانیاً آیت الله خویی اومده اینجوری فرموده در بحث مطلق و مقید میگویند که وقتی مقید مقدم میشود بر مطلق که لسان این دو دلیل نفی و اثبات باشه، یعنی تنافی اگر بین دو دلیل بود اینجا مقید بر مطلق مقدم میشه، ولی اگر دو تا دلیلی داریم یکی مطلقه یکی مقید اما هر دو مثبتند یا هر دو منفیند، اینجا نباید بگوییم مقید به مطلق قید میزنه و مقدمه، این کارو نباید بکنیم. تو اصول فقه آقای مزفر اینجوری مثال میزد، میگفت که مطلق مثل اعتق رقبتن، مقید مثل اعتق رقبتن مؤمنتن. این جوابش اینه که اینا اصلا مطلق و مقید نیستند که، اعتق رقبتن مثبته، میگه عبدی رو آزاد کن، اون یکی میگه عبد مؤمنی رو آزاد کن، قیدم داره ولی اینم مثبته، اینجا مطلق و مقید اصلا نیست. اونجا باید بگویید که اونی که واجبه رقبه آزاد کردنه، مؤمن بودنشم مستحبه. اینجوری باید بگیم. مثل این که یه دلیل میگه اقیم الصلات، یکی هم میگوید اقیم الصلات فی المساجد. این فی المسجد قیده اما مستحبه نه واجب. مطلق و مقید بایی یکی مثبت باشه یکی منفی. اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافرتن. این میشه مطلق و مقید، که یکی مثبته یکی منفیه. این میگه رقبه رو آزاد کن، اون میگه کافر رو آزاد نکنی. یا پس یعنی باید اونی که آزاد میکنی مؤمن باشه. این میشه مطلق و مقید. و در ما نحن فی، این دو تا دلیل هر دو مثبت بودند. یه دلیل گفت که هر زمینی مال امام است، یه دلیلی گفت که زمین مبات مال امام است. اون گفت هر زمینی مال امامه، این میگه زمین مبات مال امامه. این مطلق و مقید نیست. پس این مطلق و مقید نمیشه. اگر کسی بگوید جمله وصفی مفهوم دارد، یعنی این که گفته زمین مبات مال امامه، مفهومش اینه که زمین غیر مبات مال امام نیست. زمین غیر مبات مال امام نیست، اونم میگوید هر زمین مال امام هست. این میشه مطلق و مقید. این چه مطلق و مقید درسته، ولی خب مشکلش اینه که خود آیت الله خویی مفهوم وصف قبول نداره. خب این راجب فرمایشات ایشون و جوابش. بهترش اینه که ما اینجوری اصلا بگوییم این دو حدیث را. سند احادیث رو عرض کردم که کار ندارین، چون احتمال داره آدم همین مرسله حماد رو هم بگوید سندش درسته، ولی از نظر محتوا اینجوریه که همین مرسله حماد جمله قبلیش اینطوریه: بلهو رؤوس الجبال، سر کوها نوک کوها مال امامه، و بطون الاودیه وادیها دامنه کوها، بل آجام. آجام را هم عرض کردم که نیزار. آجام یعنی زمینی که نی داره، نه این که نیها، زمین دارای نی. اینجا امام علیه السلام داره میفرماید آجام مال امامه، یعنی زمین آباد مال امامه. بعد می‌فرماید که هر زمین مباتی که صاحب نداره مال امامه. اگر این جمله مفهوم داشته باشه، تناقض صدر و ذیل یک حدیث پیش میاد، چون جمله بالایی داره میگوید آجام زمین‌های آباد مال امام است، یه سطر بعد بفرماید زمینی که مبات مال امامه، مفهومش اینه که اگر مبات نیست مال امام نیست. این تناقض صدر و ذیله. و تناقض صدر و ذیل که غلطه، پس چاره نیست غیر از این که بگوییم صدر حدیث به خاطر اینکه منطوق مقدم است بر مفهوم ذیل حدیث. بلذا باید بگوییم اینجا قطعا این جمله مفهوم نداره. وقتی قطعا مفهوم نداشت، نتیجه این میشه این حدیث داره صریحا میگوید زمین آباد که صاحب نداره مال امامه. اون احادیث هم میفرمود زمینی که آباد مال امامه. اصلا تعارضی پیش نمیاد که بخوایم حل تعارض کنیم. سلام.
الله